أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خطبه مؤلف این چنین آمده است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در یک رؤیای مبشره‌ای برای من ظهور کرد، من به زیارتش نائل شدم و در دستش کتابی بود و به من فرمود این فصوص الحکم است، این را بگیر و برای هدایت مردم این را اظهار کن. منم گفتم از سمع و طاعه. بعد برای اینکه این کتاب را برای مردم اظهار کنم، حققت الامنیته و اخلصت النیته و جردت القصد و الهمه، یعنی من همت گماردم که امر رسول خدا صلی الله علیه و سلم را امتثال کنم. این تعبیرات چهارگانی که در متن آمده است، یکی امنیه است، دیگری نیت است، سومی قصد است، چهارمی همت. وحدت سیاق اقتضا می‌کند، همونطوری که مرحوم عبدالرزاق معنا کردن در شرح فصوص، این چی معنا بشود؟ یعنی فحققت امنیتی و اخلصت نیتی و جردت قصدی و همتی. اما اونطوری که شارح بزرگوار قیصری معنا فرمودن، فحققت امنیته صلی الله علیه وسلم و اخلصت نیتی و جردت قصدی و همتی، که با وحدت سیاق سازگار نیست. این را ملاحظه فرمود به این که اگر ما به سبکی که مرحوم مولا عبدالرزاق معنا کردن معنا بکنیم، محذوری در پیش نیست و وحدت سیاق محفوظ است. عمد آن است که قیصری یک مشکل دیگری هم دارد و اون این است که این امنیه را به وجود مبارک پیغمبر نسبت داد. فحققت امنیتی یعنی فحققت امنیته. منظور از این امنیه هم به معنای تمنی و قصد است. امنیه یعنی مقصود و مطلوب. اونگاه استشهاد کردند به این که ما کلمه امنیه را می توانیم بر مقصود و مطلوب پیغمبران اطلاق بکنیم، به شهادت آیه سوره حج که فرمود و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، که منظور از این امنیه همون قصد و طلب هست و خدای سبحان بر قصد و طلب انبیا امنیه اطلاق کرده است. پس محذوری ندارد که ما امنیه را بر قصد پیغمبر اطلاق بکنیم صلی الله علیه و آله و سلم. این بیان ناتمام است، برای اینکه منظور از امنیه قصد نیست، مقصود است. اون وجود خارجی است، نه اون چه که در حیطه نفس است. این برداشت قیصری تا آخر ایشون رو رها نکرده و بالاخره در اثر این برداشت ناتمام مبتلا شدن به یک اشتباهی. بیان زالش این است که میخوان بگوین به این که منظور از امنیه یعنی قصد و امنیه یعنی طلب، و این آیه کریمه میخواد بفرماد که هیچ رسول و نبیی نیست مگر همین که قصد کرد و طلب کرد، در محدوده قصد او، در محور طلب او شیطان نفوذ میکند. منتها ما القاعات شیطان رو نسخ میکنیم و ازاله میکنیم و آیات الهی رو تحکیم میکنیم، در نتیجه قلب پیغمبر رو نجات میدهیم، ولی این قلب در معرض تهاجم القاعات شیطان هست و بعد ما او رو رها میکنیم. از این آیه اون برداشتی سو این پیامده سو رو هم دارد، چون ذهن شریفشون این است که این امنیه به معنای قصد و طلب هست و منظور آیه این است که هر پیغمبری وقتی قصد و طلب کرد، در محدوده قصد و طلب اون پیغمبر شیطان را پیدا میکند. گرچه ما القاعات شیطان را خدای سبحان نسخ میکند و سرانجام آیات الهی را تحکیم میکند، ولی محدوده قصد و طلب انبیا جای تهاجم القاعات شیطانی هست. همین برداشت را در شرح جمله بعدی شیخ اعمال کرده. جمله بعد این است که شیخ در متن فرمودن و سألت الله تعالی ان یجعلنی فیه و فی جمیع احوالی من عباده الذین لیس للشیطان علیهم سلطان. شیخ فرمودن به این که من برای امتثال امر رسول خدا صلی الله علیه و سلم به همت گماردم، به اخلاص نیت و تجرید قصد و همت از خدای سبحان مسئلت کردم که در تمام احوالم، یعنی در تمام کارهای من، خدای سبحان مرا از بندگانی قرار بدهد که شیطان نسبت به آنها نفوذی ندارد. منظور از این احوال را هم افعال معنا کردن. و سألت الله ان یجعلنی فیه و فی جمیع احوالی، یعنی از خدای سبحان مسئلت کردم که در این کار و در همه کارهای من مرا جزء بندگانی قرار بدهد که شیطان نسبت به اونها تسلط ندارد. این آیه کریمه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان را این چنین معنا کردن که بندگان خاص خدا مورد تسلط شیطان نیستند، یعنی شیطان در احوال اونها تسلط ندارد. احوال به معنای افعال، یعنی در کارهای اونها شیطان راه ندارد. هیچ کاری از اونها با دخالت شیطان صادر نمی شود. همه کارهای اونها بالله هست و من الله هست و الالله هست و لله، همه کارهای اونها مخلصانه است، ولی اون اندیشه های اینها سالم از القاعات شیطانی نیست. اون اندیشه را باید با یک راه دیگری جبران بکنن. در محدوده همت و قصد و نیت مسئول نیستن، در محور کار مسئولن. چرا؟ برای اینکه همه انبیا این چنینن که هر وقت قصد کردن، طلب کردن، بالاخره شیطان در قصد و طلب اونا راه دارد. پس انبیا کارشون مسئول است از اینکه شیطان در محدوده کار دخالت کند. ولی قبل از اینکه به مرحله کار برسد، در همون محدوده قصد و نیت شیطان تهاجم می کند. اینها در میدان جهاد اکبر وارد جنگ می شوند، شیطان را در اون جهاد اکبر منکوب می کنند، سرکوب می کنند، اخلاص را به غنیمت می آورند، کار را مخلصانه می کنند. این کار مخلصانه بعد از آن است که اخلاص را اینها غنیمت گرفتند و این اخلاص را در میدان جنگ درون به غنیمت بردن. یعنی شیطان تهاجم کرد، القاعات کرد، اینها به مبارزه برخواستن، شیطان را ترد کردن، نجات پیدا کردن، شدن مخلص، کار مخلصان انجام دادن. پس انبیا در محدودی قصد و نیت از القاعات محفوظ نیستند، منتها از خدای سبحان مسئلت میکنن، نجات پیدا میکنن. چون بندگان خاص خدا در محدوده کار محفوظند ولی در محدوده القاعات محفوظ نیستند، لذا دو متن جدای از هم را شیخ تقریر کردند. متن اول آن است که و سألت الله ان یجعلنی فیه و فی جمیع احوالی، یعنی فی جمیع افعالی، من عباده الذین لیس للشیطان علیهم سبیل. در نه در این کار فقط، بلکه در همه کارهای من مرا از بندگانی قرار بدهد که شیطان نسبت به اونها مسلط نیست. خب این بخشی از کارها را حل کرد و اون این است که در محدوده کار من شیطان راه پیدا نکند. ولی در محدوده نیت و القاعات نفسانی چطور؟ چون اونجا هنوز سالم نشود، متن بعدی را تنظیم کردن و اون سؤال جدید است و ان یخصنی فی جمیع ما یرغمه و یرغمه بیانی و ینتقو بهی لسانی و ینتوی علیه جنانی بر الغاء صبوهی و نفث روحی فرو نفسی به تعیید الاعتصامی. پس دو دعاست برای دو محور. یک دعا برای آن است که کار سالم باشد، یک دعا برای آن است که محدوده نیت و قصد و اراده سالم باشد. اون دعای اول مشکل دعای دوم را حل نمی کند. یعنی بر فرض دعای اول مستجاب بشود، باز شیطان راه دارد، زیرا اون دعای اول بیش از این نمی رساند که انسان در محور کار از خطر شیطنت محفوظ باشد، یعنی کارش لله باشد لاغیر. اما تا به اینجا برسد طول می کشد، برای اینکه در محدوده الغاءات نفسانی، تصورات نفسانی، حواجس نفسانی درگیری ها فراوان است. اونجا را هم باید دریافت، اونجا را هم باید اخلاص کرد. لذا برفرض دعای اول مستجاب باشد، باز زمینه برای نفوذ شیطنت هست. برای اینکه این راه نفوذ بسته باشد، دعای دوم لازم است. اون دعای دوم این است که خدای سبحان بل الغاء صبوحی منو مخصوص کند، یعنی یک فیضی که مسبح است، منزه است، مقدس از راه یابی شیطنت است، با اون الغاء منو مخصوص کند که دیگر همونطوری که در محور کار مخلصم، در محدوده نیت و قصد هم مخلص باشم. این بیان تامی هست فی نفسه، اما این را به انبیا نسبت دادن و آیه را این چنین معنا کردن، این پیامد را دارد. ممکن است یک انسان عادی در این دو محور باید مواظب باشد که کمین نخورد، این درست است. انسان‌های عادی این چنین است، یعنی هم باید بکوشند که در محدوده کار مخلص باشند، هم باید بکوشند که در محور قصد و نیت سالم بمانند، هم سالم بمانند در اندیشه، هم سالم بمانند در کار. اما انبیا این چنین هستند، یعنی در محور کار سالمند، شیطان در کارشون راه ندارد، ولی در محور اندیشه و قصد شیطان راه دارد، اونها دست به سلاح میشوند و شیطان را طرد میکنند. این معنا هم گفتنش آسان نیست، هم تثبیتش مشکل است. ایشون میخوان با استناد به آیه سوره حج این معنا را بیان کنند که انبیا هم در معرض خطر الغاءات شیطانی هستند، برای اینکه خدای سبحان فرمود و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلغی الشیطان ثم یحکم الله آیاته. در حالی که آیه کریمه مفادش این نیست. آیه کریمه نمی فرماید به اینکه هیچ پیغمبری نیست مگر اینکه در محدوده قصد و طلب او شیطان راه دارد، بلکه آیه کریم می فرماید به اینکه هیچ پیامبر و رسول و نبی نیست مگر اینکه همین که قصد کرده است اصلاحی در جامعه به عمل بیاورد، در مقصود او نه در قصد، در مطلوب او نه در طلب، یعنی در متن خارج شیطان تهاجم میکند، نمیگذارد مقصود انبیا محقق بشود. نشانش آن است که میفرماید به اینکه این شیاطین که حمله میکنند دو گروه را آسیب میرسانند، یه عده سالمند، اونها که مردند به اونها آسیب میرسانند، اونا که زندند و مریضند به اونها آسیب میرسونند، اونا که زندند و سالمند به اونها آسیب نمیرسونند. همونطوری که جسم انسان از نظر حیات و موت و سلامت و مرض از سه قسم بیرون نیست، روح انسانی هم به شرح زن، جسم انسان یا زنده است و سالم، یا زنده است و مریض، یا مرده است. روح انسانی هم همینطور است، یا زنده است و سالم، همان است که در بار ابراهیم سلام الله علیه گفته شد از جا ربه به قلب سلیم، یا مرده است مثل منافقین و کفار که خدای سبحان از اینها به مرده تعبیر میکند، لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، که حی در برابر کافر قرار گرفت و کافر در برابر حی قرار گرفت. انسان یا زنده است یا کافر، یعنی اگر مؤمن نبود مرده است، و تعبیرات دیگری هم داره. و همچنین درباره عدی تعبیر فرمود به این که فی قلوبهم مرض. بنابراین این تعبیرات سگانه که انسان یا سالم است و زنده است و سالم، یا زنده است و مریض، و یا مرده است، از قرآن کریم خوبی استفاده می شود. و در همین جریان سوره حج می فهمد به این که القاءات شیطان در دو گروه اثر می کند، در اونها که زنده استند و سالم اثر نمی کند. آیه 52 و 53 و 54 سوره مبارکه حج که الان فهمید این است، فرماد و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. منظور از این امنیه مقصود و مطلوب خارجی است، نه قصد و طلب نفسانی. چرا؟ به شهادت آیه بعد. حالا الان این کلمه امنیه بماند بین این دو احتمال، که آیا امنیه به معنای قصد و طلب است که در محدوده نفس است، یا مقصود و مطلوب است که در محدوده خارج است. این بین دو امر بماند تا ببینیم خود آیه و سیاق آیه کدام یکی از دو امر تعیین میکند. فرمود الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. تا اینجا به هر دو معنا، به هر دو احتمال میخورد. اما فرمود لیجعل ما یلغ شیطانو فتنتن للذین فی قلوبهم مرضون والقاسیت قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم. یعنی این القاء شیطانی نسبت به سه گروه دو اثر مشترک دارد، دو اثر دارد. اونی است که لیجعل، یعنی لیجعل خدای سبحان، ما یلق شیطانو فتنتن للذین فی قلوبهم مرضون، این یکی، والقاسیت قلوبهم، این دوتا. اون چه که شیطان القا میکند خدای سبحان، این را به عنوان آزمون نسبت به الذین فی قلوبهم مرضون قرار میداد و نسبت به القاسیت قلوبهم قرار میداد. الذین فی قلوبهم مرضون زنده اند و مریض، القاسیت قلوبهم که کل حجاره و اشد و قسوه، مردن به تعبیر قرآن کریم. پس القاءات شیطان برای اینها فتنه است. خب اگر منظور این باشد که هر پیامبری در محدوده نفس او شیطان راه دارد، این چه کار دارد به فتنه برای کفار و منافقین؟ بعد فرمود لیجعل ما یلقی شیطانو فتنتن للذین فی قلوبهم مرضون والقاسیت قلوبهم اونگاه به این الظالمین لفی شقاق بعید. گروه سوم را اینچنین فرمود ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربهم. یعنی این القاءات شیطان برای آن است که نسبت به مؤمنین امتحان خوب در میاد. مؤمن میفهمد که این حق است، اما القاسیت قلوبهم که مردن، الذین فی قلوبهم مرضون که زنده اند و بیمار، گرفتار فتنه میشوند. پس القاءات شیطان دو گروه را سید می کند، درباره یک گروه بی اثر است. ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربهم فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم. این گذشته از اون براهین عقلی و گذشته از اون شواهد آیاتی دیگر که قلوب انبیا مسئول از وسوسه ها و القاءات شیاطین هست، خود این آیه به خوبی دلالت میکند به این که این القا مال مقصود و مطلوب است، نه مال محدوده قصد و طلب. یعنی هر وقت پیامبران آمدند برای اصلاح جامعه، در متن جامعه شیاطین القاءاتی دارند. مردم در اجتماع هم سه دستند، یه عده مؤمنند محفوظ میمونند، یه عده کافر و منافقن آسیب میبینن، یه عده ضعیف الایمانن اونم صدمه میبینن. و اگر منظور از این فت الغاءات این بود که در محدوده نفس انبیا الغاءاتی بشود، این چه کار به جامعه دارد، چه کار به فتنه برای کفار و منافقین دارد، چه فتنه برای الذین فی قلوبهم مرضون دارد و امثال ذلک. این برداشت باعث شد که این شارع بزرگوار هم امنیه را بر قصد پیغمبر حمل بکند و هم اینکه دعای بعدی محی الدین را مثلا طور دیگه معنا کنن. برای اینکه این امتحان الهی است،
شما بیا یه جا پیوندش بدید، تحلیل رو یه جایی بگیرید.
بله، این کار را
علت از برای القاء شیطان در بله. رسول الله، پس نسخ خدا
بله.
اون ما یلغی را، بعدم چرا
بله. فهمد که به ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبیین الا اذا تمنا القى الشیطان. خب شیطان را هم خدای سبحان مکرر فرمود به این که مأمور من است، هیچ کار را بدون اذن من انجام نمیداد. فرمود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم از انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اگر شیطان بر یه عده مسلط است، چون شیطان کلب معلم الهی است و به دستور خدای سبحان کاری انجام میداد، نسبت به دیگران در حد پارس کردن وسوسه میکند که یک نعمت بسیار خوبی است. اگر وسوسه شیطان نباشد که انسان وارد جهاد اکبر نمیشود و پیروز نمیشود. پس نسبت به مؤمنین در حد وسوسه است، در حد فرستادن یک دعوت نامه است، این بسیار چیز خوبی هم هست. اگر وسوسه نباشد و تحریکات نفسانی نباشد، که دیگر مبارزه نفسانی و جهاد نفسانی من ندارد، بیش از این حق ندارد شیطان. اگر بخواهد کسی رو بگزد، بگیرد، آسیب برساند، حق ندارد. مگر کسی با داشتن حجت درون به نام عقل، حجت بیرون به نام وحی، اون دعوتنامه های بیان و رشد انبیا و عقل رو پشت سر بگذارد، نبذوه و ورا ظهورهم بشود، این دعوتنامه وسوسه آمیز شیطان رو قبول بکند و به طرف گناه قدم بردارد، خدای سبحان باز به اون مهلت بدهد، راه توبه را باز بگذارد، چندین بار مهلت بدهد، مهلت بدهد، مهلت بدهد تا او برگردد. اگر برنگشت، از اون به بعد شیطان را ولی او قرار میدهد، مثل این کلب معلمی که اون شکارچی این کلب را اقراء میکند، میگوید حالا برو بگیر و بگز، رو گاز بگیر، از اون بعد گاز میگیرد، به شدت هم گاز میگیرد. از اون به بعد این شخص در تحت ولایت شیطان است. خیلی سخت است، محال عقلی نیست که برگردد، ولی بر نمیگردد. از اون به بعد شیطان بر اون مسلط میشود و خدای سبحان فرمود اگر کسی رو شیطان میگزد، ما دستور دادیم، اگر کسی مولا علیه شیطان است، این تولیت رو ما تنظیم کردیم، اگر کسی در حد وسوسه از شیطان با خبر می شود، ما دستور دادیم. این شیطان عبد داخل خدای سبحان است در نظام تکوین. فرمود این شیطان تمنی می کند تا اینکه اینها آزمون بشوند. پس ما هیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه شیطان رو دشمن او کردیم. و اینکه و ما ارسلنا من رسول الا جعلنا له شیاطین الانس والجن و امثال ذلک. ما هیچ پیغمبر رو سالم نگذاشتیم که این بیاد و جامعه رو اصلاح کنه بی درد سر. هیچ پیغمبری نبود به اینکه ما جعلنا، ما قرار دادیم له عدوان من الجن والانس تا بالاخره او آزمون بشود. هیچ پیغمبری ساده و رایگان نتوانست مردم اصلاح بکند. هر پیغمبری که فرستادیم جعلنا له عدوان از انس و جن، هیچ پیغمبری نبود، ما قرار دادیم. اومد در اینجا هم میفهمد بین که هر پیغمبری آمده داعیه اصلاح طلبی داشت، در مقصود و مطلوب او شیطان راه پیدا کرد و همین رو ما، این کار رو ما کردیم برای آزمون. یه عده خوب از عهده امتحان برمیان، اون الذین اوتوا العلم است، دو گروه آسیب میبینن.
با پاینسخ نمیسازد
برای دیگه، نه در جمع لیو زهر و علت دین کله، اون چه که در عالم حاکم است دین است. ملاحظه فرمید کل عالم بر اساس رحمت و دین دارد میگردد، شیطان نقش در عالم نمیگرد. خلاصه این باغبان وقتی که این درخت ها را قرض کرد، فرمود به این که ما این درخت ها را همچنان متصل کردیم، این شجره طوبا همیشه میوه میداد. ولی شما توقع داشته باشید که بارون ببارد، درخت ثمر بدهد، علف هرز سبز نشود، این چه نیست. هر وقت علف هرز سبز شد، اون باغبان بجین میکند، قطع میکند. این علف های سبز به هم مرتبط نیستن، اما این شجره های طوبا به هم مرتبطن. فرمود انا ارسلنا رسولنا تترا، یعنی اینا متواتر همن، یا وصلنا لهم القول، انبیا فرمود اینا ثابت هستن. اما این علف های سبز، این طاغوت ها، این ظلمه، اینها رو ما اسطوره قرار دادیم. فجعلناهم احادیث، یعنی الان فقط اسمشون در تاریخ است، اثرشون در تاریخ نیست. مثل علف هرز، علف هرز هیچ اثری در عالم نمیگذارد. فقط باغبان میگوید که پارسال علف سبز هرز سبز شد، من درو کردم، پریسال علف هرز آمد، من بجین کردم، قبلش هم همچنین بود. این چنین نیست که انسان بگوید که فرعونی بود و موسایی بود. خدا میفرماید نه، موسا الان هم هست ولی فرعون نامش هست. فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق، یعنی انسان وقتی بره پشت بام عالم طبیعت میبینه یه اصل ثابتی است، اصل انبیا و مرسلین و اولیا و بزرگان، اینا در عالم رو میگردونه. بعد یه سلسله علف های هرزی هم به موقع مثل قارش سبز میشه، باغبان اینا رو درو میکنه میذاره کنار. که فهمود مزقناهم کل ممزق یا جعلناهم احادیث، ما اینا رو فقط میگن کانه. فرعونی بود، نمرودی بود، مثل این که باغبان میگه یه علف هرزی بود، اما درخت همچنان ثابت هست، می رود به جایی که علف هرز خیلی کم بروید. این همون زور است و جل سلام الله علیه است که فرمود لیو زهر و غلط دین کلی برو کر الکافرون برو کر روش کن. بله بله، این برای همان است که اون معنایی که مفسرین کردن در ذهن شریفشون بود، منتها این برداشت خودشون هم بالاخره تا آخر ترک نکردن. امنیه اگر معنی مقصود و مطلوب باشد کما هو الحق، دیگر جا برای القاعد شیطان نیست. اون وقت امنیه بر مقصود حمل می شود و شیطان در مقصود نفوذ دارد، نه در محدودی قصد، نه در محدوده طلب. لذا هم قلوب انبیا مسون است و هم این دعاها را نمیشود این چیزی معنا کرد. البته انسان های عادی این طورن که هم محدوده کارشون باید اخلاص داشته باشد، هم محدوده نیتشون، اما انبیا هم این چنین هن اثباتش مشکل است و دعا هم که در متن مقدم آمده است به همین روال هست، اینم مشکل هست. بله دیگه، منتها نیت با مشکلات خوب میشه، تا آخر باید این نیت رو داشته باشه. اگر در اون نبرد انسان یه مقدار مجروح جنگی شد، یه مختصر تیر خورد، این کارش هم 100% خالص نخواهد بود. کسی میتواند کار 100% خالص انجام بدهد که در اون میدان جنگ اکبر نه شهید بشه، نه مجروح جنگی و نه اسیر، فاتح در بیاد. اگر فاتح در آمده، مد کار او لله و فی الله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله میشه. ولی اگر شهید شد که کاری نداره، و اگر مجروح جنگی شد که کارش 100% خالص نیست، و اگر اسیر شد که پیدا 100% شیطانی. با این نشون میداد به این که نه، یه وقت از انسان همین که بخواد تجاوز کند وارد خاک بشه اسیر میگیره. بعد دیگه تسلیم شدن تو مبارزه، یعنی همین که قصد تجاوز داشت ما ای رو به اسارت گرفتیم، نه اینکه آمد و با هم جنگیدیم و خسته شدیم و از این مدتی تلاش و کوشش او رو به اسارت در آوردیم. که
ما باید اثبات بکنیم، چون اصل اولی نسبت به خود انسان این است که تمامش درگیر با شیطان است و انبیا در مقام اندیشه، خود ظواهر کتاب و سنت هم نشون میده که اینها درگیر هستن، اونها ناجی هستن، اونها نجات پیدا میکنن از این مسئله.
نه، ظواهر کتاب و سنت دفع است نه رفع.
اگه اینجوری است که در واقع هست که نه ظلمی هست و نه اسیانی هست و نه هیچ مسئلهی در اونجا ندارن، استغفاری هم نیست.
اینا استغفار باید دفع از همواره آتش جبهه مقدم مقدم روشنه که دشمن نیاد. این نیل استغفر الیوم کل یوم من 70 مره، این 70 بار همواره من این خط مقدم را آتش میکنم که شیطان نیاد.
اگر مسلم باشه نیامدن شیطان، اصلا این خط قرار،
یعنی من نه
دفع،
بله دیگه، احتمال نفوذ است، احتمال نفوذ است، نه نفوذ است تو درگیری، نه اینها رفع نیست، دفع است، بله پیشگیری است، دفع است. نه رف دلیل است نه دف. اگر بیاد و انسان با مبارزه رو بردارد، معلوم شود چیزی رو او در نفس الغا کرده، انسان آمده تلاش و کوشش کرده که الغاءات او رو دفع کند. و اما اگر کسی قلبش سلیم باشد، نگذارد که در قلب او چیزی الغا کند، جا برای رف نیست. اینا همواره استغفار میکنن که شیطان نیاید. افاد آیه تدهیر در قلبم نمیتونه بیاد. چرا؟ نه، در مقام عمل هم لازم است، در مقام قصد هم لازم است، در مقام عمل لازم است تا عمل آلوده نشود، در مقام طلب و قصد هم لازم است تا قصد و طلب آلوده نشود. همه اینها دفع است که انما یرید الله لیذهب انکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی نه تنها جرم خیال راه ندارد، اثر خیالم راه ندارد، که این تطهیر غیر از اذهاب است. یه وقتی زوال عین است ولی رنگ و بو هست، یه وقتی نه زوال عین است با زوال رنگ و بو. فرمود این محدوده نفوس اهل بیت علیهم السلام هم از آلودگی ها منزه است، هم از آثار و رنگ و بوی گناه منزه است. این اذهاب شده است، نمیگذارد بیاد. و همواره اینها مجهزن. برای این کسی که میگه قلب من بیدار است، خب بیدار، وقتی انسان که بیدار شد، اینا مینایون قبول دارن به این که شیطان از راهی میاد که انسان خواب باشد. و اصولا قرآن کریم فرمود تا شما بیدارید او نمیاد، او فقط مواظبه که شما بخوابید. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، اگر از شما از یک راهی ندیدید، غافل بودید، او حمله میکند. حالا اگر همواره شما بیدار بودید، همه راه ها را دیدید، او نمیتونه بیاد. و اگر کسی به جای رسید که گفت تنام و عینی ولا ینام و قلبی، قلب من نمیخوابد، چون خواب به معنای سنه و پینکی و خمیازه و امثال زارک برای احدی نیست، چون صفت جسم، صفت جسم است که میخوابد، وگرنه روح هیچ کس نمیخوابد. نه، ارزش برای ما این است، نه این برای متوسطین است، متوسطین است، وگرنه مخلصین را که خدای سبحان میستاید میفهمد اصلا شیطان بر دسترسی ندارد، در همین حد وسوسه است. و الا عبادا که من هول مخلصین، هم خدای سبحان امضا کرد، هم خودش عجز رو بیان کرد. و بیانش هم این بود به این که شیطان یه بازاری دارد، یه کالاهایی در این بازار هست، اون مخلصین هم یه چیزایی میطلبن. اونجرا که مخلص میطلبد، شیطان اصلا بلد نیست که بدلی بسازه و اونها رو فریب بده. اونجرا که در بازار شیاطین هست که مطلوب اینها نیست، اینا یا مال دارن یا جاه دارن یا مقام دارن یا زویر ناسه حب و شهوات میدن نساء و البنین تا آخر، اینها در بازار شیطنت است. اگه کسی رو همه اینا پا گذاشت، و شیطان با کدام دام میتوانه این را سید کند؟ شیطان در جایی که یک شخص چیزی را میطلبد، اون چیز حلال و حرام دارد، بدلی میسازد و بدلی را به جای اصل بر او تحمیل میکند. انسان مال میخواهد، به مال علاقمند است، به فرزند علاقمند است، به همین امور یاد شده در آیه علاقمند است. اینا دو راه، دو قسم دارد، حلال دارد و حرام. شیطان میکوشد اون حرام را به جای حلال به خورد این شخص بدهد. ابزار کار شیطنت هم همین است. حالا اگر کسی از همه اینها پا گذاشت، گفت وجهت و وجهه للذی فطر السماوات و الارض، اون چه که مطلوب اوست بدلی ندارد، و اون چه که بدلی دارد و بدل دارد و در دستگاه شیطنت هست که اصلا مطلوب او نیست، لذا اصلا شیطان بلد نیست که چی رو اونها رو فریب بده. چون حد اکثر رشد شیطنت شیطان تا تجرد وهم است. حالا یک کسی رو تجرد وهم پا گذاشت به عقل محض رسید، واقع اصلا شیطان نمیفهمد اونو چی میخوان، مقدورش نیست، یعنی نمیتواند به سراغ اونها برود. چرا؟ برای اینکه اینها رفتن بالا. حالا لا یقال اگر رفتن بالا پس چرا استغفار میکنن؟ این بالا که رفتن، این بالا رفتن یه نردبانیست، با نردبان عبادت و استغفار رفتن بالا. اینا رو نردبان استغفار ایستادن، رو نردبان زجه و ناله و گریه ایستادن. حالا اگه یه وقتی گریه نکنن، ناله نکنن، زجه نکنن، فورا از نردبان میافتن. وقتی افتادن شیطان اینا رو میگیرد. نمیشه گفت پس چرا اینا مینالن؟ آخه اینا که رفتن بالا که تفویض نیست که در حدوث نیاز داشته باشن، در بقا محتاج نباشن که. اینا با اشک و ناله رفتن بالا. حالا اگه کسی با اشک و ناله رفت بالا و در دست شیطان قرار نگرفت، باید بگیم که پس چرا این همه ناله های شبانه میکند؟ مثل این کسی با نردبان رفت بالا، بگیم حالا که شما که رفتید بالا دستتون به سقف میرسد، دیگه چه حاجت به نردبان؟ اون به ما میگوید که من اگه دستم به سقف میرسد، برای اینکه رو نردبان ایستادم. اگه بگم نردبان چیه که اونجا میفتم که. اینا با زجه رفتن بالا، با شیون و ناله و اشک و آه شبانه رفتن بالا و هموار استغفار میکنن. چرا دیگه؟ خب بسیار خوب، الله اعلم و حسی اجعل رسالته. از این طرف هم زمینه را خدای سبحان داد، از اون طرف هم برد. البته نه اینکه هیچ موجودی خود به خود بالا نمی رود، ولی با همین آه و ناله بالا رفتن، یعنی با عبادت در قوس سعود. البته
بالا رفتن. قال اعوذ برب الناس ملک الناس من شر الوسواس الخناس. قال اعوذ من شر الوسواس، یا ان النفس لامارتون بسو. این تصریح در این در ظاهر نیست، از ظاهر بیشتر قوی تر است. ببینید که وسواس هست بالاخره در
من. نه بسو، من این کارو میکنم. نه من این کارو میکنم که اون نیاید، نه آمده میخوام دفع کنم.
نه امر میکنه نفسه لعماره
پی نفسه. این چه این است؟ نه این بالفعل امر کرده که
این از نایه این از نایه خدا که میگه پیغمبر که بگو.
بله این بگو پناه برم دیگه، مثل این که بنال زجه بکن تا اینکه شیطان دفع بشود.
نه هست دیگه،
نه تا وسواس نیاید، نه وسواس آمده رو دفع بکن. نه برای اینکه قول اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس، من از شر او به تو پناه میبرم که او من شری نرساند.
وسواس نه در مقام عمل.
بله همون در مقام عمل. بله از شر وسوسه من مرا نجات بده که او وسوسه نیاید، نه اینکه وسوسه آمده را حل کن. این هم دفع را میگیرد هم رفع را. نسبت به ماها که مبتلا این رفع است، نسبت به اونها که منزهن دفع است. امی این مباهات دیگه، نه گناهان. وگرنه با اونجا که جای در بحث های قبل هم، حالا تو بحث هست آدم هم خواهد آمد که اونجا جای تکلیف نیست اصلا، یعنی در اونجا اگران اون یه بحث دیگری دارد، واقعا اونجا جای تکلیف نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 55 فرمودن و اطلاق و هذه لفظت المأخوذه من التمنی علی الانبیاء السائق کما قال تعالی، به این آیه استدلال کردن. اونگاه که الا ذات و تجرید الغصد، بله سمیا کن و تجرید الغصد و الهمه. در متن عبارت اخلاص بود و تجرید و تجرید قصد و همت، چون تجرید قصد و همت همون مرادف با اخلاص است، لذا اخلاص را علاهده معنا نکردن. فبودن و تجرید القصد و الهمه انما هو عن الاغراض نفسانیه و الالقاءات شیطانیه. اگر عبارت غلط باشد، کلمه شبهیه نباشد، یعنی الالقاءات شیطانیه است. اگر این غلط نباشد، صحیح باشد، یعنی الالقاءات شبهیه، یعنی شبه حق و مناسب با حق و نظیر حق. چون که چون آخه جمع در حال نسبت بود به مفرد برگردد، شبهیه نمیگن، برای اینکه در نسبت و امثال نسبت باید مفرد برگردد. شبهیه یعنی شبیه حق باشد برای اینکه در همین ذیل دارد به اینکه شیطان بلد است که در هر حالی مناسب اون حال را القا میکند. فانه یعنی اون شیطان یلغی فی القلب عند کل حال من الاحوال ما یناسبها. یه زهد حقیقی داریم، یک صورت زهد، یک قناعت حقیقی داریم، یک صورت قناعت، چون همه اینها شبیه دارد. همونطوره که در مسائل فکری یه مقدمات برهانی داریم، یک برهان نما که میشه مغالطه، در مسائل عملی هم این چنین است. یه سلسله اوصاف نفسانی حقیقی داریم، یه سلسله بدلی که انسان سالیان متمادی در تحت ولایت شیطان است، خیال میکند به این که مثلا فلان صفت حقیقی داره، در حالی که با بدلی سر و کار داشت. مثل اینکه در مسائل عقل نظری و فکری کسی سالیان متمادی گرفتار بدلی بود به عنوان مغالطات، خیال کرد که مبرهن فکر میکنند. در مسائل علمی شبیه مقدمات برهانی را القا میکنند، در مسائل عملی شبیه فضائل نفسانی را القا میکنند که بهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. فإن الشیطان یلغی فی القلب عند کل حال من الاحوال ما یناسبها، اون حال را کار شیطان این است. اما والعارف المحقق یعلم ذلک، اصلی را از بدلی امتیاز میدهد، چون این تتولاها یجعل لکم فرقانا، او دارای فرقان هست که میفهمد اصلی کدام است بدلی کدام است. و فیخلصوها، اون عارف اخلاص میکند، خالص میکند اون حال را. اما القاهو، چون هر حالی که یک انسان سالک داشته باشد شیطان بدلی او را القا میکند و انسان عارف سعی میکند این حال را خالص کند از اون بدلی و شبیه که شیطان القا کرده است. بله بله، ولی چون اخلص تو نیه داشت، اینجا چون نفس از نزدیک نبود که انسان زمین رو به نفس برگرداند، فرمود یلغی عند کل حال من الاحوال ما یناسب اون حال را، چون حال مؤنث است. والعارف المحقق یعلم این الغاء شیطان را، فیخلص اون حال را. اما الغاه، چرا این کار میکند عارف؟ لان این عارف المعید به نور الله است. در متن که ابن عربی فرمود کما حده قوله کما حده، یعنی عینه من غیر زیادت منی فی المعنا ولا نقصان، من امانت رفت کردم. و سألت الله تعالی ان یجعلنی فیه، در این کار، در ابراز این کتاب از غیب به شهادت، و فی جمیع احوالی، یعنی در جمیع افعالی که احوال رو من افعال گرفتن، من عباده الذین لیس للشیطان علیهم سلطان، یعنی سوال کردم از خدای سبحان که مرا از بندگانی قرار بدهد که شیطان بر آنها مسلط نیست. سلطان ای تسلط و غلبه، مصدر است. قال از زمین قائلن ان عبادی، اونا که بندگان خاص منن، لیس لک علیهم سلطان، اونگاه این عبادی را معنا میکند که عبادی غیر از عبدالرحمنن، غیر از عبدالمنتقمن، غیر از عبدالقهار، عبدالجبار، عبدالکزانستن. و علم ان عباد الله الذین لیس لشیطان علیهم سلطان، اونها کسانن که این اوصاف داشته باشن، هم العارفون، در مسائل علمی اهل معرفتند. الذین یعرفون مداخله، میدانن که شیطان از کدوم راه داخل میشه، برای اینکه خوابیده نیستن که ندانن، که بیدارن. این یک مطلب. پس از لحاظ بینش مداخل شیطان را، راه نفوذ شیطان را بلد. دو، الواقفون مع الامر الالهی، اینها هستن که یدور و ملحقه سما دار، هر جا دستور الهی باشد همون جا هستن. الواقفون مع الامر الهی لا یتعدون عنه، تجاوز نمی کنند. این هم حالت که اون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این اوصافی که خدای سبحان برای ملائکه ذکر کرد که عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، همین اوصاف در زیارت جامعه کبیر برای اهل بیت علیهم السلام آمده که اینها عباد مکرمند که لا یسبقونه بالقرب هم به امره یعملون. خب، هم العارفون، الواقفون و الموحدون. اون معرفت و این وقوف با اون توحید آمیخته است. موحدونن یعنی چه؟ یعنی هم در بینش اهل توحیدن، هم در عمل و عبادت اهل توحیدن. موحدون کسانی هن که الذین لا یرون لغیره تعالی وجودن ولا ذاتن، چون هر چه هست بر اساس وحدت حقیقی وجود، وجود حقیقی از آن خدای سبحان است، ذات حقیقی از آن خدای سبحان است و هر چه هستن آینه دار جمال و جلال حقن. ولا یعلمون الاشیاء الا مظاهره و مجالیه، این مال بینش اونها. قهرن عبادات اونها هم لله می شود. فتکون و عبادات هم و حرکات هم و سکنات هم کلها بالله من الله الالله لله. این در حقیقت همون این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی الله رب العالمین است. و در باره توحید خدای سبحان این چین حکم کرد که قال تعالی و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. خب موحدون کسانی هستند که از بینششون آن است و عبادتشون این است. و الذین، این الذین باز بیان اون عباد الله است که فهمود و علم ان عباد الله الذین ليس للشیطان علیهم سلطان هم العارفون، یک الواقفون، دو الموحدون، سه این موحدون که وصف سوم بود این را با چند تا الذین تشریح کردن. یک الذین را بیان کردن الذین لا یرون لغیره وجودن، و یک الذین را اینجا ذکر میکنن که این الذین دوم عطف بر الذین اول است. هر دو بیان الموحدون است در قبال الواقفون، در قبال العارفون. و الذین یعبدون الله تعالی من حیث الوهیته و ذاته المستحقه للعباده. یه بحث در اینست که غیر خدا را عبادت نمی کنن، این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که خدا را که عبادت میکنن با کدام اسم عبادت میکنن؟ اینا عبدالرازقن، عبدالرحمنن یا عبداللهن؟ مسئله دوم آن است که خدا را با جمیع اسما عبادت میکنن. اون مسئله اول اینه که غیر خدا را عبادت نمیکنن رأسن. مسئله دوم اینه که خدا را هم با جمیع اسما عبادت میکنن. هیچ کدام از غیر خدا را عبادت نمی کنن و خدا را هم با همه اسماش عبادت می کنن. دو تا اصل جامعه است، یکی سلب کلی، یکی اثبات کلی. والذین یعبدون الله من حیث الوهیته و ذاته المستحقه للعباده، از اون جهت خدا را عبادت می کنن، از حیث ذات عبادت می کنن. لا من حیث انه تعالی منعمون، که نعمت داد به عنوان شکر نعمت کار انجام بدیم، یا به پاس احترام نعمت هایی که در پیش انتظار داریم عبادت بکنیم. حالا میاد بخواست خدا که اینها موحد نیستن یا توحیدشون ناقص است، عبادتشون باطل است یا به فضیلت نرسیده. موحد کامل نیستند دیگه. حالا ملازم فرمید، مثلا گفتن به این که الان کسی عبدالمنعم باشد دیگه عبدالمنتقم نیست، پس بنابراین اونجا که خدای سبحان میخواد انتقام بگیرد نفس او دخیل است. هر جا توحید نبود شرک اون خلأ را پر میکن. اگر کسی عبدالله بود، عبدالله است، عبد جمیع است بود. اما اگر کسی عبدالرحیم بود، وقتی که خدای سبحان به او رحمت داد او خوشش میاد. حالا اگر او رو با نعمت گرفت نه آب جانبی، معلوم میشود عبدالله نیست. اگر یک گوشه توحید نبود شرک اونجا رو پر میکند، چون شرک عبارت از نبود حق است. هر جا حق نیست باطل اونجا.
شرک هم اگه بود گناهی که بخشیدنی نیست، بنابراین همه خب. مردم باید به جهنم برن.
نه حالا اینکه
یا اینو تبلیغ نکردن، انبیا همینه تبلیغ کردن که عبادت بکنید و الا به جهنم میرید، عبادت بکنید خب. تا اینکه به بهشت برید.
نه حالا ممکن است یک مرتبه از شرک باعث به جهنم رفتن باشد، یک مرتبه دیگر باعث حرمان از درجات عالی بهشت باشد. و یعنی سوره مبارکه یوسف که فرمود اکثر مؤمنین مشرکان و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا مشرکون، که ذیل همین آیم یه روایت در تفسیر نورالسقلین هست که اکثر مؤمنین گرفتار شرکن، چون توحید توحید محض نیست، یک گوشش خالی است. بعد یه گوشه توحید خالی بود شرک همونجا رو پر میکند. لذا فرمود به این که لا من حیث انه منعمون او رحیمون، چرا؟ فان عبد المنعم لا یکون عبد المنتقم، و عبدالرحیم لا یکون و عبدالقهار، پس اینها عبدالله هند نه عبدالمنعم. یک و عبادتی هم که میکنن برای طمع آینده نیست، ولال دخول الجنته ولال الخلاص من النار، برای اینکه اگر هدف اون باشد مسئله حظ نفس در بین است. فی نوه این ازن عبد و حظهی و اسیر و نفسهی نه عبدالله باشد، فلا یکون و عبدن لله. لذا حاله که چون عباد خاص این چینه، از در معرفت اونطورن، از در وقوف اونطورن، از در توحید اینطورند، در متن در آیه کریمه خدای سبحان اینا رو به خود نسبت داد. لذا حاله که عذافهم الحق تعالی الی نفسی فی قولی ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و فیه اقولو. این اشعار مال خود و شارح بزرگوار است. مرحوم بابا رکن الدین در همون شرح فصوصشون میفرماید به این که عبارتشون این است که و در این معنا شیخ این ضعیف فرموده است، چون پیش قیصری درس خونده، پیش مولا عبدالرزاق هم درس خونده، بعضی ملواسته بلاویزاسته، اون بزرگوار شاگرد قیصری بود، فرمود در همین معنا استاد من شیخ این ضعیف فرموده است که عبدنا الهوى ایام جهل و اننا لفی غمره من سکرت من شرابه. یعنی ما دوران جاهلیتی را که پشت سر گذاشتیم بنده هوا و هوس بودیم و در سکر و سکر و مستی هوا از شراب هوا مست بودیم، یعنی می هوا نوشیدیم و مست هوا و هوس شدیم و عبادت ما مستانه بود، ما در حقیقت هوا پرست بودیم. و اشنا زمانا نعبد الحق للهوا، ما سالیان متمادی را یا زمانی را گذروندیم، معیشت گذروندیم، زندگی کردیم، خدا را عبادت می کردیم برای هوا. یعنی چی؟ یعنی یا خوفا من النار یا شوقا الى الجنه. خدا را عبادت می کردیم برای اینکه جنات اون تجدید می تحت، یعنی انهار ما بده، او کلها دائم را ما بده، امثال ذلك. من الجنه الاعلى و حسن ثوابه، ما برای اون بهشتش عبادت کردیم، برای ثواب عبادت کردیم. اما فلما تجلى نوره في قلوبنا، وقتی نور ذات جامع در قلب ما تجلی کرد، عبدنا رجاء فی اللقاء فی اللقاء و خطابه، از این به بعد دیگر خوفا من النار و شوقا الی الجنه نبود، شوقا للقای حق بود و شوقا لخطاب حق که یا حیاتها النفس المطمئنه، که با ما در قیامت خدای سبحان به گفتگو بپردازد. فمر
بله؟ برای رفتن به یک نو بهشت اند ملیک مختدا شد، بازم برای استحقاق نبود.
اونجا چون خودمون رو دیگه نمیبینیم، منادی رو فقط میبینیم. فمرجع انواع العبودیت الهوا، همه اقسام عبادت ها که یا عبادت تجار است یا عبادت عبید، بازگشتشون هواست. سوا من یکون عبدن لعز جنابهی، مگر کسی که، یعنی مگر عبادتی کسی که عبدالهوا نباشد، عبدالعزیز المقتدر باشد، عبد اللهی باشد که جناب او عزیز است، منی اون ملال است. اونگاه در فصوص آمده و نعبدهو، در اون شرح بابا رکدیر آمده و یعبدهو. این نعبدهو با عبدنا و اشنا و قلوبنا و امثال ذلک سازگار است. این یعبدو با این سوا من یکون سازگارتر است که نزدیک اوست. و یعبدوه من غیر شیء من الهوا ولا لنا من نارهی و عقابهی، مرجع همه انواع عبادت هوس است، مگر عبادتی که عبد باشد برای خدایی که جناب او عزیز است و منی. زیرا اون انسان خدا را عبادت می کند نه برای هوا و نه برای نعی، نعی یعنی دوری، و هم ینهون انهو و ینعون ان، نعی یعنی دور، می گوین حج تمتع مال نعیست یعنی دور، و هم ینعون انهو و ینهون ان یعنی نهی می کنند و دیرم باز می دارن. ولا لنعا یعنی برای دوری از نار و عقابش نیست.
نوا هم به معنای بود است.
بله، نوا یعنی بعد اگر چیز
بود است نوا.
بله، این اون نسخه ظاهرا مصحح است که لنعی من نارهی و عقابی. این مسئله که آیا اگر کسی خدا را برای خوفم من النار و شوقم الی الجنه عبادت کند باطل است یا نه، در نوع کتاب فقهی آمده. محققین ما برانند به این که عبادتش صحیح است، منتها اجرش کمه. مرحوم شیخ بهای رضوان الله علیه در کتاب شریف اربعین این مسئله رو مبسوطا نقل کرده و ادله طرفین رو هم نقل کرده و خودش سرانجام نظر داد که عبادت کسی که خوفن من النار یا شوقن الی الجنه خدا را عبادت می کند صحیح است. در ضمن عمل خالص حدیث 37 که مسئله اخلاص عمل رو مطرح میکنن، اونجا فرمودن به این که تفسیرتون ذهب کثیر من علماء الخاصه و عامه را بطلان العباده اذا قصد به فعلها تحصیل و ثوابه اول خلاص. خیلی ها گفتن باطل است، ولی خودشون سرانجام فرمودن ول اولان یستدل علی ذلک المطلب به ما رواه شیخ الجلیل محمد بن یعقوب رضوان الله علیه فی الکافی به طرق کذا از امام صادق سلام الله علیه فرمود العبادو ثلاثه، عبادت سه قسم است، بندگان سه قسمن، و خود همه این حدیث شریف دلالت دارد بر صحت صلات. یعنی همین حدیث دلالت دارد بر اینکه عبادت خوفن من النار صحیح است، شوقن الجنه صحیح است، منتها اونها که حبن عبادت میکنن عبادت احرار عالی تر است. اینا فإن قوله وهي افضل العباده که در ذیل روایت دارد همین یعطی ان العباده على الوجهین سابقین لا يخلو من فضل فتكون سیئه. مرحوم اسمم کاظم همه فقهایی که معروف به چیز هن این راه را انتخاب کردن. لذا مرحوم امام جواد آقای تبریزی رضوان الله علیه در این کتاب شریف مراقبات اعمال سنه صفحه 98 این چنین می‌فرماید به این که اگر کسی در این مسئله کمی تون روی کرده است راه ثوابی را طی نکرده، فرمود ثم لا یذهب، در صفحه 98 مراقبات در اعمال ماه رمضان، ثم لا یذهب علیک ان القول ببطلان العباده من جهت خوف العقاب او طمع الجنه و این صدر عن بعض الاجله ولکنه صادر عن الغفله ولا غرو فی وقوع امثال هذه الغفلات غفلات والعثرات من الاجله والاعیان لحکمت الهیه فی ابتلائهم بامثاله فتحصل که این عبادت نقلا و آیتا و روایتا صحیح است، منتها هوایی که گفته شد در شهر قیصری فرمود یعنی عبادت خالص محض و توحید نام نیست. الحمدلله رب العالمین.